یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. روز تاریخی بیروت، عنوان نگاه روز. که مختلف مردان سمت کردن تا با این دو شهید والا مقام ودا و تجدید پیمان کنند. بنابر گزارش ها شرکت کنندگان در این مراسم پرچم حزب الله و تصاویر فرماندهان شهید مقاومت را در شده مردم زیادی در ورزشگاه بیروت محل برگزاری مراسم حضور دارند و شمار زیادی نیز همچنان در راه عزیمت به این محل هستند. اما مراسم تشییع امروز از جهات مختلف به گفته کارشناسان و تحلیلگران حائز اهمیت است. با توجه به وسعت برگزاری مراسم و حضور میلیونی مردم، دکتر رامین مهمانپرست سخنگوی سابق وزارت سیاسی
مراسم امروز رو بهش اشاره بکنم، بعد یه مروری بکنیم به وضعیت جبهه مقاومت، حتی شرایط منطقه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و اینکه این منطقه همیشه مورد طمع قدرت‌های بزرگ بوده، هم به دلیل ذخایر بزرگ انرژی، هم به دلیل وجود رژیم صهیونیستی که یه مسائل اعتقادی سیاسی رو دنبال داره. اونها بارها توسط اسرائیل خار و خفیف شده بودن و هر جنایتی که رژیم صهیونیستی دلش می‌خواست انجام می‌داد برای اینکه اعتقاداتشون دفاع بکنن. به تدریج اون جبهه مقاومت در لبنان شکل گرفت و بحث بود. من باید اینجا اشاره بکنم به نقشی که شهید صد عباس موسوی در فرماندهی حزب الله داشت. یک شخصیت فوق‌العاده الهی، انسان بسیار محبوب و شریف و خالص که اون خلوص یک نتایج خیلی درخشانی را در آینده برای مردم لبنان رقم میزنه. در واقع شهید سید حسن نصرالله شاگرد سید عباس موسوی بود و تربیت شده مکتب مقاومت. بعد از اینکه شکل اقتدار خودش رو در لبنان حفظ کرد، عملیاتی که صهیونیستا در بعد از این 15-16 ماه بعد از بسرخشن مقاومت، اونها میخواستن اعلام بکنن ما به یک پیروزی بزرگی دسترسی پیدا کردیم، ما تونستیم مقاومت رو از بین ببریم، ما فرماندهان حزب الله رو شهید کردیم و دیگه حزب اللهی با قدرت سابق معلوم شدن خونه شهید سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین و بقیه فرماندهان جبهه مقاومت آیا باعث از بین رفتن جریان مقاومت شده یا یک ریشه قوی تری در حتی بیرون از لبنان و منطقه رو متوجه یک جریان اصیلی کرده که میخواد از کشورش دفاع بکنه، میخواد در مقابل ظلم و زورگویی و تجاوز ایستادگی بکنه. من فکر میکنم امروز روزیه که مجددا و نشون تعیین معادلات منطقه نقش جدی خواهد.
اما تا این روزه اخیر که صحبت شد در مورد برگزاری مراسم تشییع، بعد از آن که روز مراسم تشییع اعلام شد، رژیم صهیونیستی تلاشای گسترده آغاز شد تا خلل ایجاد شود در برگزاری این مراسم. این که چرا دکتر رامین مهمانپرست سخنگوی سابق وزارت خارجه ایران و کارشناس سیاسی در این باره هم گفت
بیگناه به حدی رسید که حتی تو دادگاه بین‌المللی نتانیاهو و به اصطلاح دولت جنایتکارش رو به عنوان جنایتکار جنگی معرفی کردن. افکار عمومی مردم دنیا پس مبادله اسرا شاید قدرت نمایی حماس هستید. نقشه‌ای که آقای ترامپ کشیده بود و فکر میکنم خیلی نسنجیده ایشون مطرح میکنه که 2 میلیون مردم فلسطین به حماس اعتراض کنن، بگن شما باعث ویرانی شدید، خواهیم به رفاه برسیم، همه دارن حمایت میکنن و میگن تو همون مخروبه های خاک خودمون اونجا رو میسازیم. همین حالت در رابطه با لبنان وجود داره. اونها خیلی تبلیغ کردن که دیگه تمام شد، حزب الله تمام شد، فرماندهانشون به شهادت رسیدن، دیگه اون قدرت قبلی رو نداره، دیگه تعیین کننده نیست. بنابراین این مراسمی که میخواد امروز و فردا برگزار بشه در تشییع جنازه، به خصوص مراسم امروز، نشوندنده اینه که حزب الله با قدرت در صحنه است، حامی مردمی داره، مورد توجه تعیین کننده است و این تمام اون نقشه ها و تبلیغات رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها رو از بین میبره. یعنی این مراسم یه مانور قدرته، مراسم نشوندهنده عزم و اراده ملتهاییه که میخوان در مقابل جنایات ایستادگی کنن. این مراسم نقطه عطف تمام اون جنایاتی که اینو انجام دادن و فضاهایی رو که سعی کردن بر علیه جبهه مقاومت ایجاد بکنن تمام میکنه. دو مرتبه یه رشد سعودی رو شاهد خواهیم بود.
سید حسن نصرالله از روحانیون مبارز و مجاهد معاصر لبنان و دبیر کل جنبش حزب الله این کشور بود که سالها در مقابل تجاوزات و جنایات رژیم غاصب صهیونیستی ایستاد و از ملت مظلوم فلسطین هم دفاع کرد. او که از سال 1992 و پس از شهادت سید عباس موسوی دبیر کل وقت حزب الله لبنان، با اجماع شورای رهبری حزب الله به عنوان دبیر کل جدید این جنبش شناخته شد، در بیش از 3 دهه رهبری این جنبش توانست حزب الله را از یک یگان کوچک نظامی به ارتش قوی و قدرت ملی و قدرت منطقه‌ای تبدیل کند و ثمرات بسیاری را برای مردم لبنان و همچنین جبهه مقاومت برمغان بیاورد. ناکام گذاشتن عملیات‌های خوشه‌های خشم و تصفیه حساب رژیم صهیونیستی در سال‌های 1993 و 1996، وادار کردن رژیم صهیونیستی به عقب نشینی از اراضی اشغالی جنوب لبنان در سال 2000 و شکست مفتزهانه رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه سال 2006 و همچنین کمک به نابودی تروریسم تکفیری داعش در سوریه تنها بخشی از اقدامات و موفقیت‌های سید حسن نصرالله در قامت دبیر کل جنبش حزب الله لبنان بود. کسب حمایت عمومی در میان مردم لبنان و تبدیل جنبش حزب الله به یک جنبش مقبول مردمی و نیز تقویت حضور حزب الله در عرصه سیاسی لبنان و حضور پرتعداد نمایندگان این جنبش در پارلمان لبنان و سکان تعدادی از وزارتخانه ها در کنار توافقات نظامی که ذکر آن شد، باعث شد تا سید حسن نصرالله به موفقیتی بی سابقه در میان جهان اسلام دست یابد و به عنوان مهمترین شخصیت جهان عرب شناخته شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
با نام خدا، سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن مجموعه داستان گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری با ادامه داستان شبی که نیکرا سایه گرفت. بلقیس که پیراهن سرخ بتن داشت و معلوم نبود خون با کجایش باد شده است، نزدیک آمد و انگشتش را به گلوی بریده گوسفند زد تا مقداری از خونش را ببرد و پیشانی نیکه بمالد. وقتی وارد اتاق شد و انگشت خونالودش را به پیشانی نیکه مالید، نیکه به هوش آمد و لق لق طرفش نگاه کرد. زن با حسی آمیخته از ترس و هیجان سمت دروازه دوید و بدون اینکه کس خاصی را مورد خطاب قرار بدهد گفت: به هوش آمد. یعقوب گفت: نگفتم. بلقیس گفت: به هوش آمده، ولی کسی را نمی شناسد. یعقوب بر بالینش نشست و با صدای بلند گفت: چطوری ارباب؟ انگار نیکه از او فرسخ ها دور بود. نیکه مثل اینکه هیچ چیز نشنیده بود، لق لق نگاه کرد و چیزی نگفت. بلقیس که آن طرف نیکه نشسته بود سرش را نزدیک گوش نیکه آورد و با اطمینان به اینکه صدای او را خواهد شنید گفت: یعقوب آمده، احوال پرسی میکند. باز هم نیکه چیزی نگفت، گویا اصلا در آنجا نبود. نیکه واقعا در جمع آنها نبود، رفته بود قلعه سنگباران، جایی که دیوها مثل مور و ملخ در هوا پرواز می کردند و سنگهای بزرگ بزرگ را می انداختند. نیکه در جوانی کتاب امیر ارسلان را بارها خوانده بود و قلعه سنگباران را خوب می شناخت، اما این اولین بار بود که خود پا در آن می گذاشت. یادش بود که امیر ارسلان وقت بارش سنگ سپرش را بالای سر گرفت. وقتی نیکه سپر که هیچ حتی یک کلاه نداشت و تمام سنگ ها راست بر سرش می باریدند و شیر مادرش را به دهانش می آوردند، وقتی خوب بدنش له و لورده شد، دیوهای سیاه سیاه قوی هیکل آمدند. نیکه که تا حالا از کسی نترسیده بود رنگش را باخت. حس کرد هر چه زور داشته باشد از پس آنها برآمده نمی تواند. نیکه قد پیدا کرد که آنها دیوند. یعقوب که کمرش از بسیار ایستادن درد گرفته بود، دیگر تحمل نشستن بدون تکیه را هم نداشت. وقتی دید نیکه حرف نمی زند، فرصت را غنیمت شمرد و گفت: اذیتش نکنید، هنوز خوب به هوش نیامده. در همان حال عقب عقب خزید تا با متکایی که کنار دیوار بود تکیه کند و منتظر چای باشد. بلقیس گفت: هرچه هست این بار خیلی بد گرفته. نگاه کرد به نیکه که واقعا قابل ترحم شده بود. یعقوب برای تسلی خاطر زن گفت: پناه به خدا. بعد بلافاصله نیکه لبش تکان خورد و صدای مبهمی از خود درآورد. بلقیس دست پاچه روی صورتش خم شد و گفت: ها چه میگویی؟ نیکه باز هم چیزی درون دهانش گفت که فهمیده نشد. لبهایش خشک بود و از بس جویده بود مثل لب شتر آماس کرده بود. زن با حسرت گفت: حرف میزند ولی فهمیده نمی شود. یعقوب باز امیدوارانه گفت: خیر است، کم کم خوب می شود. زن که دیگر به بهبود نیکه امید یافته بود گفت: از لب گور پس آمد، من که بیخی دست از زندگیش شسته بودم، نظر کارش را کرد. نیکه حالا می توانست حرفهای زنش را بشنود. خواست بگوید: تهیه مردنم را گرفته بودی؟ اما نتوانست بگوید. زبانش آنقدر کلوفت شده بود که تمام دهانش را پر کرده بود. حتی همانقدر جا نبود که بلقیس با چمچه آب به حلقش بچکاند. چمن عروس بلقیس تا حالا که شور خورده بود تازه یک چاینک چای دم کرده بود. وقتی چای را آورد، بلقیس از خاطر آن همه تأخیر یا تنبلی چپ چپ طرفش نگاه کرد، اما سعی کرد چیزی نگوید. نیکه که صدای پیاله ها را شنید گفت: برای من چای سبز بریزید. اما صدایش در نیامد و طبعا کسی هم نشنید. بلقیس یک پیاله چای پیش خودش گذاشت، اما به جای این که آن را بنوشد، پنبه‌ای را در آن تر کرد و روی لبهای نیکه گذاشت تا نم آن به کامش برسد. نیکه به شدت از پنبه‌ای که روی دهانش بود چندشش شد و با صدایی که هیچ کس نشنید گفت: خوب مرا مسخره خود کرده اید. زن دوباره پنبه را در چای خیز کرد و روی لب نیکه گذاشت. گوشواره های نقرش از زیر لچک تکان خورد و نیکه دید. نیکه خیلی کم این گوشواره ها را می دید. فقط وقتهایی که از سفر دور برمی گشت یا وقتهایی که مثل الان مریض بود. بلقیس جوان که بود سبد های خاگینه را می داد و از سوداگرها گوشواره های قیمت بها می خرید. اما حالا تقریبا سنش رفته بود و لاله گوشهایش پژمرده و آویزان شده بود. به نظر می رسید که گوشواره ها وزنهای سنگینی اند که بیشتر باعث رنج و عذاب اویند تا زینت سر و گوشش. بلقیس کم از کم 20 سال کوچکتر از نیکه بود.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. قمبر بیچاره یک بچیکس بود و برای اینکه یک لقمه نان پیدا کند هر سال مزدور کسی می شد. یک سال این آبادی، یک سال آن آبادی، ولی خدا به جای همه چیزهایی که به او نداده بود یک دختر داده بود، یک دختر عالم تباه. وقتی بلقیس به سن بلوغ رسید قمبر متوجه شد که مردم دارند بهش احترام میگذارند، مخصوصا جوانها. اگر در راه میدیدند که پشتکی به پشت دارد سعی میکردند ازش بگیرند، یا در کدام مجلس که وارد میشد جا برایش خالی میکردند. جوانان هر کدام به نحوی قمبر را خسر آینده خود تصور میکردند. نسا زن نیکه که فقط 2 سال از نیکه کوچکتر بود دختر ارباب دیدار بود، اما هیچ چیز مانع آن نشد که نیکه هواخواه بلقیس نشود. وقتی نفر برای خواستگاری خانه قمبر فرستاد قمبر از خوشی در پوست نمی گنجید. اگر بلقیس زن نیکه می شد او دیگر برای همیشه از دربدری نجات پیدا می کرد. شاید از سفره نیکه همان قدر به او هم می رسید که مجبور نشود آبادی به آبادی مزدوری کند. وقتی بلقیس اعتراض کرد که نیکه پیر است و زن دارد، مادرش گفت پروا ندارد بچه‌م. وقتی دید هنوز لب و لوچه بلقیس آویزان است با خنده گفت بگذار نسا ناراحت باشد که بالایش انباغ می آید. تو چه غصه می خوری؟ می روی لب دستارخان هموار می نشینی و عیش می کنی. یک ذره اگر هوش داشته باشی آقای خانه می شوی. فقط دل نیکه را به دست بیاور. بلقیس زن نیکه شد، اما نامش از زبان مردم خطا نخورد. باز هم حرف از بلقیس بود که حیف شده بود و با آن زیبایی و ملاحتش با چنگ کسی افتاده بود که مهرآمیزترین حرفش بزنم و بکشم بود. زن دوباره پنبه را در آب تر کرد و روی لب نیکه گذاشت. نیکه این بار دهانش را باز کرد و پنبه تر رفت توی دهانش و تای حلقش گیر کرد. صدایی شبیه سرفه گوسفندان زکام گرفته از گلویش خارج شد. بلقیس با دست پاچگی با یعقوب نگاه کرد که داشت چای سرد شدهش را خورت می کشید. یعقوب گفت: اه چی شد؟ از ذهنش گذشت که نیکه را رو به قبله نخواباندند. بلقیس سراسیمه انگشتش را به حلق نیکه انداخت و از ته دل گفت: یا علی! وقتی پنبه را بیرون کرد، عرق تمام بدنش را پوشانده بود. بالاخره نیکه شوهرش بود، کسی که بلقیس در این پایان عمری که کم از کم 50 سال داشت بیش از هر وقت دیگر به او محتاج بود. بلقیس حالا دیگر یک آجه شده بود که 3 دختر و 1 بچه خانه‌دار داشت. فرزندان انباغش هر کدام گرفتار سرنوشت خود بود. تنها علی پناه بود که در خانه نیکه زندگی می کرد و دارای نیکه را صاحب شده بود. از 4 فرزند انباغش 2 دختر بودند که خانه بخت رفته بودند و غریب داد که سالها پیش کشته شده بود. فقط نایب بود که سالها پیش با نیکه جنگ کرده بود. با اینکه یعقوب میانجی شد، نیکه از تقصیرش نگذشت و با قاطعیت گفت: برو از چشمم گم شو. او هم از همان روز رفت و دیگر برنگشت. بلقیس فکر کرد در این سن و سال تنهایی خیلی سخت است. نیکه هر چند به شدت پیر و بد اخلاق است، سایه بالای سرش است. در جوانی هر چه کرده و نکردند گذشته، حالا دیگر با وجود همدیگر عادت کردند. زن بی شوهر مثل دیگ بی سر است. از این فکر دل بلقیس باریک شد و وقتی به رنگ پریده و حال نزار نیکه نگاه کرد، اشکش روی گونه های چروکیدهش جاری شد. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از اینکه نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان دعوت میکنم که با ما همراه باشید. همانطوری که اطلاع دارین و بنابر اعلام کمیته مراسم تشییع شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین رهبران فقید حزب الله لبنان، برنامه رسمی تشییع از ساعتی دیگر در بیروت آغاز می شود. این کمیته در بیانیه ای افزود 23 فوریه یعنی 5 حوت روزی است که آزادگان جهان هرگز آن را فراموش نخواهند کرد. رئیس کمیته مراسم تشییع سید حسن نصرالله همچنین اعلام کرد که شمار زیادی از مقامات رسمی از جمله رئیس جمهوری و رئیس مجلس لبنان در مراسم تشییع 2 دبیرکل شهید حزب الله حضور خواهند داشت. حسین فضل الله افزود شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم تشییع سخنرانی خواهند کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هم در رأس هیئتی بلندپایه متشکل از مقامات ارشد ایرانی در این مراسم شرکت می کند که در آن مقامات و چهره های منطقه‌ای و بین المللی از 65 کشور دنیا در کنار سایر مردم دلداده جبهه مقاومت حضور دارند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم صبح امروز بعد از ورود به فرودگاه بیروت جهت شرکت در مراسم تشییع شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین در جمع خبرنگاران تصریح کرد. تشییع پیکر امروز این شهیدان نشان می‌دهد که مقاومت و حزب الله زنده است، به آرمان خود وفادار است و انشالله مسیر مقاومت ادامه پیدا می کند. این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد که همانطور که مقاومت تا کنون پیروزی های زیادی را به دست آورده، انشالله پیروزی نهایی را نیز به دست می آورد. مراسم تشییع دو رهبر بزرگ مقاومت لبنان از ساعت 1 بعد از ظهر به وقت بیروت، 2:30 بعد از ظهر به وقت تهران و 3:30 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می شود. این مراسم با حضور انبوه جمعیت عاشقان و دلداده شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین در ورزشگاه کمیل شمعون در شهر بیروت برگزار و آغاز خواهد شد. ما هم تلاش می‌کنیم که سخنرانی شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله را به صورت زنده تقدیمتان بکنیم. تشکر از همراهیتان. یک جهان سپاس که با ما یارو همراه هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که بشنوید برنامه جهان رنگ را.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم با شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. نه وحدت سرایم نه کسرت نوایم، فنایم 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 فنایم. نه پایی که گردن فرازت خرامم، نه دستی که بندت تعین حنایم. دماغم ولی بی نصیب بلندی سرم، لیک چون آبله زیر پایم. اگر آسمانم عروجی ندارم، وگر آفتابم همان بیزیایم. نه شخصم معین نه عکسم مقابل، خیال آفرین حیرتی خود نمایم. ز صفر است در دست تحقیق جامم، حساب جنون بر خرد می فزایم. سلامت که می جوید از دانه من، هوس کوب دندان هفت آسیایم. در این چار سویم چه سود و چه سودا، چه صبح از نفس مایگان هوایم. بهاری که دارم تراوت ندارد، چو شبنم مگر آب سازد حیایم. چه مقدار وحشت کمین است هستی، که با هر نفس باید از خود برایم. شعور است آثار موجود بودن، من بی خبر هر کجایم کجایم. لباس تعلق خیال است بیدل، گره نیست جز من با بند قبایم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. نه وحدت سرایم، نه کثرت نوایم، فنایم، 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 فنایم. وحدت و کثرت از مفاهیم فلسفی است که در عالم تفکر و فلسفه اسلامی اتفاقا بسیار مورد بحث بوده. اینکه وحدت خاص ذات خداوند هست و کثرت خصوصیت این جهان ممکنات که خلق شده، و این بسیار مطرح می شده که این کثرتی که ما داریم باز از وحدت ایجاد میشه. ارتباط و نسبت میان این کثرت و اون وحدت چی است؟ و بعضی وقتا صحبت های از کثرت در عین وحدت یا وحدت در عین کثرت که همون وحدت الوجود باشه هم مطرح می شده که بحث های فلسفی مفصلی است و ما در این برنامه بنای پرداختن به اونها رو نداریم و ما هم البته و دانش فلسفی در این مورد رو ندارم. به هر حال شاعر در اینجا میگه که برای من این مهم نیست که من دنبال وحدت هستم یا کثرت، برای من این مهم است که من فنا هستم، هیچ هستم. البته این فنایی که بیدل در اینجا به کار میبره به معنی نابودی مطلق نیست، به معنی هیچ انگاری و پوچ انگاری نیست، بلکه به معنی خرد و حقیر بودن در برابر او محبوب یا معشوق یا ذات خداوند است. مثل قطره‌ای که در برابر دریا هست. قطره در برابر دریا به این معنی نیست که وجود نداره، فانی به اون مفهوم است، بلکه به این معنی است که در برابر او دریا وجود بسیار مختصر و اندکی داره. به برق قطره ز تشویش خشکی آزاد است، اگر عدم شده باشی عدم نخواهی شد. و این عدم در اینجا هم باز این چنین هست، یعنی محو اون دیدار معشوق شدن. فنایم، 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 فنایم. ز صفر است در دست تحقیق جامم، ز صفر است در دست تحقیق جامم، که البته این به دو صورت قابل خوانده شدن است. ز صفر است در دست تحقیق جامم، و حالا هر کدوم از اینا ممکنه وجهی داشته باشه. حساب جنون بر خرد می فزاید. یک خصوصیت جالبی در صفر هست که بیدل از این خصوصیت بسیار استفاده کرده و در شعر خودش بارها به این موضوع اشاره داره، این که صفر با وجودی که خودش چیزی نیست، عملا در کنار عدد دیگری که قرار میگیره او را ده برابر میسازه. در جای دیگه هم داره، میگه که قامت پیری مرا صفر کتاب یأس کرد، ناله گرمی کنم اکنون یکی ده میکنم. یعنی ناله های ما ده برابر شده. به خاطر چی؟ به خاطر این قامت پیری که حالت صفر یا حلقه پیدا کرده و ناله ها که حالت یک داره، یعنی کشیده است، و میگه که این ناله های ما در کنار این صفر قامت پیری ده برابر میشه. ناله گرمی کنم اکنون یکی ده میکنم. اینجا هم وقتی میگه که حساب جنون بر خرد میفزایم، همین رو میگه. میگه ما با این جنون خودمان که در واقع صفر حساب میشه و عددی به نظر نمیایه، این خرد رو ممکنه ده برابر بکنیم. از طرف دیگه بین گردی صفر و شکل جام هم ارتباطی برقرار کرده. بهاری که دارم تراوت ندارد، چو شبنم مگر آب سازد حیایم. بیدل بارها به این اشاره کرده که شبنم رو در حال خجالت میدانه، از حقارت خودش، از نیستی خودش انگار خجالت میکشه و به همین دلیل آب شده. نگه به هر جا رسد چو شبنم، ز شرم میباید آب گردد، اگر بداند که بی محابا به جلوگاه که میخرامد. در اینجا هم به همین موضوع اشاره داره، میگه که من از خجالت و حیا آب شدم مثل شبنم، به خاطر اینکه بسیار خرد و حقیر و ناچیز است. خداحافظ شما تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
گرد کان صبح و کردم تپه شد به نقاب، ورقماش بوی گل گشتم هوایم برناب.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خدای آرامش دهنده دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. وقتتان بخیر، جانتان جور. امیدوار استیم همه سالم باشین. خوشحال استیم که در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان استیم. امروزم کارشناس گرامی برنامه ما محترمه خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص امراض بولی تناسلی یا اورولوژی و فلوشیپ اورولوژی زنان، در خدمتتان هست تا ادامه بحث جلسه قبل با شما داشته باشیم. در جلسه قبل راجع به مریضی عفونت ادراری یا دستگاه بولی زنها و خانمها که یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها در میان خانم‌ها به حساب می‌آید صحبت شد. تعریف عفونت، ویژگی‌ها و نشانه‌ها و علائم عفونت در زن‌ها صحبت شد. و همینطور در مورد ای که برای تشخیص دقیق اینمی عفونت باید تأکید شد که حتما نظر دکتر معالج وجود داشته باشد. صرفاً یک علامتی که بیان شد و ما شما می‌شناسیم دلیلی نمیشه که ما خود ما خودسرانه دنبال دوا و دارو بریم. دکتر صاحب همینطور راجع به مشکل وجود خون در بعضی از آدم‌ها که ممکنه سالهای سال در تست ادراریشان در آزمایش پیشابشان خون دیده شوه گفتن که چی چیزهایی را باید رعایت بکنن و توجه بکنن. راجع به بی اختیاری و عدم کنترل ادرار در جوانها و مخصوصا در زنهای پیر و کلان سال هم صحبتهای خوب و مفصل شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر امامی.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هست.
تشکر سپاس از حضورتان و از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. خانم دکتر، در جلسه قبل به موارد مختلفی در رابطه با مشکلات سیستم ادراری اشاره شد و موارد متعددی از مشکل بی اختیاری ادراری و عدم کنترل بازیا از جمله در زنهای پیر و کلانسال و بعض اونایی که قند خون و شکر و دیابت دارن مفصل صحبت شد. یکی از سوالات دیگه در رابطه با بی اختیاری ادراری است که بعضی ها میگن به خاطر مشکلات سیستم عصبی یا بعضی امراض عقلی و عصبی به خصوص دیسکوپاتی ها یا مریضی نخاع و بسال نخاع و حرام مغز در کمر و دیسک های بین مهره‌ای دچار بی اختیاری هستند. اینا چی ارتباطی با هم دارن؟
ببینید، مثانه یه عضویه که عملکردش رو از یک هدایتگر میگیره که این هدایتگر در کدام قسمت بدن ما وجود داره؟ در مغز ماست. و پیام ها رو توسط چه سیستمی به مثانه میرسونه؟ توسط سیستم اعصابی که از ستون فقرات رد میشه. حالا هر مشکلی که در سیستم پیام آور و پیامبر این سیستم به وجود بیاد، انواع دیسکوپاتی ها، انواع بیماری هایی که در نورولوژی ما میبینیم، اینا اختلال عملکرد مثانه میده، مثل پارکینسون، مثل دیابت، مثل دیسکوپاتی، که در همه لول ها اون سیستم هدایتگر و فرمانده رو دچار اشکال میکنه. اشکال، پس ببینید چند تا ایراد شد، چند تا ایراد کنار هم. یکی اشکال سفنکتریست، دوم اشکالی هست که در سیستم هدایتگر مثانه‌اش وجود داره که باید این کیس پیچیده تحت بررسی توسط یکی از همکارای اورولوژی که روی مثانه و پیشاب راه کار میکنه تحت معاینه بالینی و تست های مخصوص قرار بگیره و پلنینگ، یعنی ببینید یک دو سه داره، جایگاه جراحی کجاست، برنامه‌ش رو باید بذاریم، آیا جراحی به دردش میخوره، اسفنکتر میتونه ترمیم بشه، اون دریچه در چه حدی میتونه به بیمار کمک کنه، آیا اون آسیبی که ما میگیم در اثر دیابت و دیسکوپاتی از نظر عملکردی دچار مشکل شده مثانه با دارو میشه، داروها خوراکی، تزریقی، کدام یک، و اینکه عادت‌های بیمار چه تغییر باید بکنه، آیا بیمار میتونه با داشتن یک رفتار درمانی تا یه حدی مثانه خودش رو تعادل بده. همه اینها رو که جمعش بکنیم، ما اگر بتونیم 60-70% بهبودی داشته باشیم اسمش رو میذاریم درمان. اینطوری که فکر کنید ما با یه مشکل هست، مثل سنگ کلیه، بیمار سنگ کلیه داره، سنگش رو میشکنیم یا عمل جراحی میکنیم، مریض کاملا چی میشه؟ درمان میشه. این تصور رو بیماران باید از ذهنشون بیارن بیرون.
بله،
اینا جز موارد کامپلیکیتد کیس هستن، کیس های پیچیده.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات مفید شما. یکی از مشکلات و مسائل دیگی که در این حوزه مطرح میشه مسئله خرد بودن و کوچک بودن مثانه است. بعضی افراد مخصوصا اونایی که پیر هستن، حالا ممکنه در جوان هم باشند، اینا ادرار خود را تحمل نمیتونن. در معایناتی که انجام میشه میگه که مثانه شما کوچک و خرد است. اینا چیکار باید بکنن؟
ببینید بله، مثانه در مواردی حجم خودش رو از دست میده. حالا پاتولوژیش چی هست اون یه مقوله دیگه ایه که باید پزشک ببینه تعیین کنه که چرا مثانه این اتفاق افتاده. اما برای اطلاع بیماران ما باید مثانه خوب رو براشون تعریف کنیم. مثانه یک مخزنی است با حجم پذیری حدود 300 تا 500 سی سی که بتواند بین حدود 3 تا 4 ساعت خدمات انباشته شدن ادرار رو برای بیمار انجام بده. حالا اگر از این فاصله بگیری میشه مثانه ای که خوب نیست. حالا کجاش خوب نیست، چی کار میشه با این مثانه کرد، اون دیگه مقوله ایه که باز دوباره بعد مریض دیده بشه و راجبش صحبت بشه.
بله بسیار عالی. یک مشکل و سوال دیگه ای که خانم دکتر، بعضی آدم ها مشکلش نیست که اینها هیچ علامت و گرفتاری دیگه ندارن، فقط باید مثلا هر 2 ساعت مثانه خودشان رو تخلیه کنن و باید پشت سر هم هر 2 ساعت تشناب برن. اینا خب گاهی میسر نیست، در بازار و در بیرون این کار سخت است و آزاردهنده است. اینا چه کار باید بکنن؟ چه چیزهایی را باید مراعات کنن؟
ببینید برگردیم به این که قرار شد که ما یه مقداری آگاهی داشته باشیم با رفتارهای متعادل که بتونه یه سلامت مثانه ما رو ساپورت کنه یا حمایت بکنه. ببینید من خدمتتون گفتم یه مثانه خوب رو وقتی تعریف میکنی یعنی یک مخزن خوب. خب این مخزن خوب وقتی که این برنامه ریزی برای این سیستم شده، ما تعریف میکنیم که در 24 ساعت 6 تا 8 بار طرف هر فردی باید دستشویی ریتمیک خالی بکنه. و در مبحث پروفیلاکسی و یا پیشگیری، یکی از سطح‌های حفاظتی بدن در مقابل عفونت‌های ادراری چی هست؟ تخلیه ادراری که ممکنه توش چی باشه؟ باکتری باشه، که فرصت به اون باکتری داده نشه که اونجا جایگزین بشه، رشد کنه و ایجاد التهاب و عفونت بکنه. پس بنابراین درست این حرف که شسته شدن مثانه از ادراری که جمع شده، یعنی یک ادرار کردن خوب، یک پیشگیری برای عفونت است. این جمله درسته، اما یه اما داره. حالا ببینید ما وقتی به افراط و تفریط میریم، یعنی بیماری از ترس عفونت ادراری شروع میکنه رفتارهای غیر معمول از خودش نشون دادن. میگه که به من گفتن که، این دقیقاً جمله‌ای که بیماران گاهی میگن، به من گفتن که به محض ای که احساس پر شدن داشتی برو مثانه‌ت رو خالی کن. این فکر غلطه.
بله
ببینید ما در زمانی که کلن طول زمانی که بیدار هستیم چندین بار حس پر شدن ادرار، پر شدن مثانه برای ما اتفاق میفته، ولی ما اونو چیکار میکنیم؟ کنترلش میکنیم. ما به هر نیازی آیا پاسخ میدیم؟ آیا هر بار ما حس کردیم ادرار داریم میریم ادرار میکنیم؟ آیا باید ما این کار رو بکنیم؟ نه، نباید بکنیم. ما باید به مثانه‌مون برنامه بدیم. این میشه بیهیویر تراپی. ما یه مبحثی داریم توی مبحث مثانه که اسمش رفتار درمانی است. توی رفتار درمانی به بیمارمون آموزش میدیم که در خط تعادل رفتار کنه. یعنی چیکار کنه؟ اگر دیر به دیر میره، مثلا برفرض یک دانشجو صبح میره دستشویی، میاد از خونه بیرون، میره دانشگاه، بعد میره کلاس زبان، بعد نگاه میکنه میره ساعت 6 شب هنوز نرفته دستشویی. حالا که 7 تا 8 میره، تازه وقتی خونه میره نمیره دستشویی. یعنی نگاه میکنه میره 12 ساعت نرفته. بعد میگه من انقدر مثانه خوبی دارم، من 12 ساعت مثانه‌مو نگه میدارم. آیا این رفتار خوبه؟ مشخصا غلطه. چرا؟ من که ببینید این سیستم ما تعریفش کردیم، مخزنه که ریتمیک باید تخلیه بشه. فاصله بین تخلیه شدناش چیه؟ 3 ساعت، 4 ساعت، سقف 5 ساعت دیگه، نه اینکه 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت. اون وقت این انباشته شدنه. این واشات و یا در تخلیه کامل وقتی اتفاق نیفته، یک مثانه میشه در طول سالها یک مثانه لیزی، تنبل، یک مثانه خیلی گشاد با حجم بالای 700-800 سیسی. آیا این مثانه خوبیه؟ شاید الان فرد خوشحاله از این شرایط، چرا که هیچ وقت دستروی دانشگاهش رو تجربه نکرده، انقدر خوشحاله چون مجبور نبوده در محیط عمومی بره دستروی. ولی این برای تمامی عمر اتفاق نمیفته براش. اون این مثانه رو میخواد برای شاید 60 سال دیگر از خدا عمر بگیره. پس بنابراین این رفتار غیر طبیعیه.
بله.
از یه طرف دیگه بیمارانی هستن که از ترس و نگرانی از ابتلا به عفونت ادراری دچار وسواس میشن در رفتارهای خودشون. یک، تونتون میرن دستشوی و مثانه یه چیزیه که عادت پذیره. مثانه رو میتونید شما عادت بدید به 4 ساعت، میتونید عادت بدید به 30 ساعت. خب وقتی که شما عادت بکنید سالها و سالها نیم ساعت برید دستشوی، هیچ وقت نمیتونید مثانه خودتون رو حجم بدید. خب پس این عادت هم غلط.
تشکر و سپاس از توضیحات بسیار خوبی شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم.
سرطان دهانه ی رحم قابل پیشگیری است. سرطان رحم اغلب با علامت خونریزی بعد از یائسگی خود را نشان می‌دهد. افرادی که سابقه خانوادگی سرطان تخمدان، سرطان روده بزرگ و سرطان پستان دارند در معرض خطر ابتلا به سرطان‌های دستگاه تناسلی به ویژه اندومتر یا لایه داخلی رحم هستند. همه خانم‌های بالای 30 سال باید با تست دوگانه تحت غربالگری سرطان سرویکس قرار گیرند.
شنوندگان عزیز، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز ضربان دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص امراض اورولوژی و فلوشیپ اورولوژی زنان، در رابطه با ارتباط بی اختیاری ادرار با بعضی از مشکلات عصبی و سیستم نخاع و هرم مغز و همینطور راجع به کوچک شدن و خرد شدن حجم و اندازه مثانه صحبت‌های فرمودند که امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر امامی، در این قسمت از برنامه می‌خوایم با توجه به شیوع این بیماری و مشکلاتی که هست، خب اینال یک سوال بسیار جدی است که چی مراقبت‌ها و چی کارهایی باید صورت بگیره، چی دواها و داروهای مصرف شوه، چی اقدامات از نظر خوراکی، از نظر دیگه چیزها وجود داره که بتانن پیشگیری کنن، وقایه بکنن و کاری بکنن که در آینده و سالهای بعدی عمر دچار اینمی عفونت ها نشوند. آیا دواهای خانگی و سنتی که بعضی‌ها توصیه میکنن، بعضی کارهایی که میگن، اینا درست است؟ و شما چی پیشنهاداتی را برای وقایه و پیشگیری از بروز عفونت‌های ادراری برای شنوندگان ما دارین؟
ببینید، ما در مقوله پیشگیری برای عفونت‌های ادراری، ما روی فرد نرمال داریم صحبت میکنیم، یه فردی که از نظر ساختار سیستم ادراری مشکلی نداره. من یعنی این حرفایی که من دارم میزنم در ارتباط با بیماران با دیابت نیست، بیمارانی که کورتیکو استروید استفاده میکنن نیست، بیمارانی که اختلال عملکرد دستگاه ادراری دارن نیست. یعنی همه اینها رو ببریم کنار، بگیم که یک فرد سالم از نظر سیستم ادراری چی کار بکنه که کمتر دچار بشه. آیا ما میتونیم کاری کنیم که اصلا دچار نشیم؟ نه، ما اصلا نمیتونیم این حرف رو بزنیم. من که 30% از زنان در یک سال 30% از زنان در یک سال که شما بیاید آمار بگیرید دچار عفونت‌های ادراری میشن و این عفونت اصلاً چیز خیلی خطرناک و نگران کننده ای نیست. خب پس این چیزایی رو که من یک دوست میگم یه آدم کاملاً سالم هست. چه کار بکنیم؟ یکی اینکه مسانمون رو بشناسیم. همین که بهتون میگم. یعنی چجوری شما میگید که من چه رفتاری بکنم که کمردرد نگیرم؟ من چه پوزیشنی یا چه موقعیتی در هنگام کار داشته باشم که کمترین آسیب رو به ستون و فقراتم داشته باشم؟ من چی کار کنم که زخم معده نگیرم؟ چی کار کنم که پوستم آسیب نبینه در اثر آفتاب؟ هر کدوم از سیستم‌های بدن دارای یک سری رفتارهای درستی هستن که ما میتونیم با رعایت اون رفتارها پیشگیری کنیم از حوادثی که حالا بیماری هستن یا مشکلات. حالا برای مثانه چه کار بکنیم؟ یکی که مثانه رو بشناسیم، همونطور که خدمتتون گفتم برگردم به عقب، یک مثانه مثانه مخزنه. پس بنابراین وظیفش نگهداری ادرار هست. پس چقدر نگه داره؟ آیا ما باید بهش زور بگیم؟ آیا 10 ساعت 12 ساعت نریم؟ نه، این رفتار غلطه. پس چه فاصله زمانی؟ 3 ساعت 4 ساعت. خب پس ما مثانه‌مون رو ریتمیک تخلیه کنیم. این خیلی مهمه. میزان مایعات تعادلی بخوریم. ببینید دوباره ما یکی میگه که من اصلا آب نمیخورم چون دوست ندارم، مزه آبو دوست ندارم. آیا این خوبه؟ نه. ما باید جوری مایعات بخوریم که ادرارمون از نظر طبیعی زرد کم رنگ. آیا اونقدر مایعات بخوریم که آب دفع کنیم؟ اون میشه پرنوشی عادتی. دوباره افتادیم به یه رفتار وسواسی. از وسواس فاصله بگیریم. پس متعادل آب میخوریم اونقدری که میزان دفع مایعاتی که داریم زرد کم رنگ باشه. حالا ممکنه شما بگید که من توی آفتاب زیاد هستم، کارم زیاده، عرق زیاد میکنم، میزان مایعات برای شما گونه دیگه ای تعریف میشه تا فردی که کاری داره توی یک دفتر کار میکنه و تعریقم نداره. پس معیار چی هست؟ برونده ادراری که دارای شرایط ویژه خودش باشه، شفاف باشه، زلال باشه و زرد کم رنگ باشه. خب پس این شد یک نوع رفتار.
بله.
یه رفتاری هست در ارتباط با تغذیه. آیا تغذیه نقشی در عفونت ادراری داره؟ بله. حالا چیکار کنیم که تغذیه ما بهتر بشه در ارتباط با پیشگیری از عفونت ادراری؟ ببینید یکی از چیزهایی رو که ما همیشه به بیمارانمون میگیم مسئله یبوست هست. چون میبینید که در میکروب‌هایی رو که اکثر میکروب‌هایی رو که در بیماران مبتلا به عفونت ادراری ما داریم چی هست؟ ایکولای هست. ایکولای منشأش کجاست؟ روده. پس بنابراین بیمارانی که دچار اختلال عملکرد روده‌ای هستند مثل یبوست‌های مزمن و یا بی اختیاری‌های مدفوعی دچار عفونت بیشتر ادرار میشن. پس باید اون مشکلشون رو حل کنن. پس گوارش بسیار مرتبط هست با عفونت ادراری. و از طرف